به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که رفت و آمد اهالی آبادی به پایتخت زیاد شد. اونا به محض رسیدن به شهر به گاراژ کاظم خان صاحب کار داشیم الله میرفتن، چون توی پایتخت هیچ کسی جز داشیم الله نمیشناختن. با اجازه کاظم خان اونا میتونستن تا پیدا کردن کار کاظمی تو دفتر گاراژ بخوابن. مدتی که گذشت به فکر افتادن که جمعه آخر هر ماه دور هم جمع بشن. یه روز تو دفتر گاراژ نشسته و گرم گفتگو بودن که غلامعلی از راه رسید. اول تعجب کرد، اما وقتی زنموش ماه طلعت گفت قرار اهالی آبادی که توی پایتخت هستن جمعه های آخر ماه دور هم جمع بشن، خیالش راحت شد. غلامعلی به دفتر گاراژ رفت. همه به اون احترام گذاشتن و چند نفرم جلوی پاش بلند شدن. غلامعلی حس کرد تو چند سالی که به پایتخت اومده خیلی بزرگ شده. عده‌ای که تو دفتر نشسته بودن میگفتن و میخندیدن. و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 14. عده‌ای از اهالی آبادی تو دفتر گاراژ مصالح فروشی کاظم خان نشسته بودن. هر کسی حرفی می‌زد. مولا یار که از بقیه زودتر به پایتخت اومده بود رو به اونا کرد و گفت
با این حرفایی که زدین معلوم شد شما تو پایتخت مملکت از عطسه 6 ماه پیش بز شاخ شکسته مشقنبر خبر دارین. حالا بگیم ببینم کدومتون شنیدین چند روز پیش تو همین پایتخت 4 تا جوون از جون گذشته با تپانچه نخست وزیر مملکت رو کشتن.
با شنیدن این حرف همه آب دهنشون رو خورد دادن و سر جاشون وا رفتن. همه ساکت بودن. کمی که گذشت مشصفی گفت
راست گفتی ولایار، یه حرفای شنیده بودم ولی من بی سواد چطوری باید تا تو قضیه حرفای بی سر مردم سر در بیارم؟
مولایار سینه جلو داد، بعد به سقف تیرچوبی دفتر گاراژ نگاه کرد و گفت
کجای کارید؟ خون نخست وزیر مملکت ریخته شده پای نفتی که چراغ روشنایی و چراغ خوراکپزی مردم کل ایران رو روشن میکرد؟
شیر مراد از تعجب دهنش باز مونده بود. اون رو کرد به مولایار و با اخم گفت
مولایار تو رو خدا دست از سر ککل ما داتیا بردار، بذار هر کس به این حال زار و بدبختی خودش بمیره.
همه به شیر مراد نگاه کردن که بلند و با حرارت داشت حرف میزد.
توی روزگار بیکاری تو هم با او کور سواتت آدم دور خودت دیدی نطقت وا شده؟ یارو قاسم خان جلب هم از این حرفا زیاد میزد. گور پدر نخست وزیر و نفت و چراغ و خوراک. تو آبادی خراب مونده 4 تا بز پیر گر شخ شکسته مفتی مفتی از دستم رفت. خیلی چیز میفهمی، یه خبری از بازار گوشت پایتخت مملکت بده ببینم گوشت بز سیری چنده.
داشی مولا که میزبان بود و از کدورت قدیمی شیر مراد و مولایار خبر داشت پادرمیونی کرد و گفت
شیر مراد، ما رعیت جماعت درسته که با ترک وطن بلا نسبت مثل خر لنگ تو گل پایتخت مملکت گیر افتادیم، به قولی از اوجا رونده و از ایجا مونده ایم، اما همه مثل هم هستیم و هیچ خیر و خوشی تو دنیا ندیدیم. ای فرمایش مولایار بد نیست، نه رادیو داریم که اخبار گوش کنیم، نه سواد درست حسابی تا هر روز نومجاد سر در بیاریم.
صدای همهمه بلند شد. چند نفر که بزرگتر بودن تو همهمه با بالا و پایین بردن دست و سر حرف داشی مولا رو تایید کردن. داشی مولا ادامه داد
حقیقتش منم دیروز پریروز از گوشه کنار حرفای به گوشم خورد، کسی جرأت نداشت علنی حرف بزنه. از شما چه بنون، خودم هم کمی ترسیدم و زیاد پیگیر نشدم، ولی بالاخره آدم باید بفهمه تو پایتخت مملکتش چی میگذره. بین هم ولایتی ها از ای آقا مولایار کسی مطمئنتر سراغ دارین؟ از صبح تا شب تو اتوبوس کلی آدم حسابی و کچلواری و عینکی و باسواد میبینه. خب روزی یه کلمه هم حرف حساب بشنفه سر هفته میشه یه خروار کتاب دیگه.
تو دفتر گاراژ همه به حرفای داشی مولا گوش میکردن. مولا یار از تعریف و تمجید داشی مولا بادی به قبقبش انداخته بود. داشی مولا رو کرد به مولا یار و پرسید:
حالا ای جوان کی بوده که ای همه دل و جرأت داشته و گلوله رو عد نشونده تو سینه نخست وزیر مملکت؟
قبل از اینکه مولا یار حرفی بزنه مشصفی گفت:
وقتی آدم ها اینکی و کچلواری نطقشون بالا نمیاد، ما داتی های بیستواد چرا حرف بزنیم؟ با دولت مملکت چه کار داریم؟ همین مونده بیان کت بسته ببرنمون.
رنگ صورت همه پرید و زل زدن به مولا یار. داشی مولا صلوات فرستاد و همه دم گرفتن. مولا یار جون گرفت، یقه کتش رو صاف کرد و در جواب مشصفی گفت:
پس شما اومدین پایتخت که چی بشه؟ آدم اینجا باید از همه چی خبر داشته باشه و سر در بیاره.
هر کسی حرفی زد، عده‌ای چشم بسته قبول کردن. مولا یار که نبض مجلس دستش اومده بود گفت:
خدمت شما عرض کنم، جوونی به اسم بخارایی بوده، محمد بخارایی.
مشصفی که انگار حرفای چند لحظه پیش رو فراموش کرده بود گفت:
بخارایی؟ او منم شنیدم مردم بخارایی میگنه.
داشی مولا چند بار سرش رو بالا و پایین برد و با تعجب گفت:
عجب، یاد سید شفی افتادم که جونش فدا شد. ای جوونم که میگید مثل او جوونایی که جونشونو گذاشته بودن کف دستشونو برای حمایت از آقای خمینی کفن پوش ریختن تو خیابون. اونا یه چیزایی سرشون میشه که ما سردر نمیاریم.
مشصفی چای سرد شده رو بدون قند هورت کشید و گفت:
بعد از این بکش بکش، حالا ببینی نفت ارزون میشه تا شبا با خیال راحت فتیله چراغ بالا بدیم یا نه؟
مولا یار رو کرد به مشصفی و گفت:
مشصفی، حساب یه ذره نفت خونه من و تو نیست، مسئله نفتیه که تو خلیج فارس دولت کشتی کشتی میفروشه به خارجه. تو فکر کن تو بندر کشتی میخوابه زیر بار نفت که به اندازه همه خونه های آبادی نفت توش میریزن و بازم جا داره. بله، او قد بزرگه.
دهن همه از تعجب باز مونده بود. مولا یار به چهره همه نگاه کرد. بعضی از خبر کشته شدن نخست وزیر ترسیده بودن و صداشون در نمی اومد. مولا یار باز رو کرد به مشصفی و گفت:
چی خیال میکنی مشصفی؟ یه روز اگه حوصله کردی از صبح بیا تو اتوبوس بشین کنار دست خودم، ببین مردم چی میگن. ازت بلیط هم نمیگیرم، فقط قول بده دهنت قرص باشه و لام تا کام حرف نزنی. ما بعدا مفتش دولتی بشنفه و جلبت کنن به سازمان امنیت. شما حتما شنیدی سازمان امنیت دیگه پاسگاه و امنیه نیست که با دو من روغن و یه من عسل و پادر میونی کت خدا سر تای قضیه رو هم بیاری.
با شنیدن اسم سازمان امنیت و پاسگاه و امنیه فضای ترس تو دفتر بیشتر شد. تا چند لحظه هیچ کس حرفی نزد. داشی مولا باز صلوات فرستاد و بقیه دم گرفتن. مشصفی رو به جمع کرد و گفت:
جلسه بعد تشریف بیاری خونه بنده.
همه به مشصفی نگاه کردن. اون پسرخاله ماه طلعت زن داشی مولا بود که همه دار و ندارش رو تو آبادی فروخته بود و دو کوچه پایین تر از مصالح فروشی کاظم خان 60 متر زمین خریده و هر جور بود خونه ای ساخته بود. داشی مولا رو به جمع کرد و گفت:
هر کی خونه مشصفی بلد نیست بیاد همینجا، وقتی جمع شدیم با هم میریم، خیلی دور نیست، دو تا کوچه پایین تر از اینجاست.
مولا یار رو به مشصفی کرد و گفت:
اصلا یادم نبود مشصفی خونه شخصی راستی مبارک ایشالله.
صدای هم همه بلند شد. مولا یار رو به جمع کرد و گفت:
دست خالی خوبیات نداره بریم خونه مشصفی، من به حساب همه یه کله قند چشم روشنی میگیرم.
دو تا بخر مولا یار، حسابش هم داشته باش، به چشم، ما هم دونگمونو میدیم.
باز صدای هم همه بلند شد. مولا یار دو دستش رو تو هوا چرخوند. همه ساکت شدن. مولا یار گفت:
یه مسئله دیگه هم هست، خیلی از مردم شهرها و آبادیا هیئت دارن، بیشترش هم هفتگیه. حالا اگه قرار اهل آبادی ماهی یه روز دور هم جمع بشیم، میگم بهتر هیئت باشه، یه آقایی هم میگیم بیاد حدیث و مسئله بگه و روزه ای هم بخونه. اش ریختن برای امام حسین هم ثواب داره هم برکت هیئته.
برکتی هم برای زندگی هم ولایتی ها میشه.
داشی مولا با صلوات فرستاد و همه دم گرفتن. شیر مراد که انگار کدورتش با مولایی ها رو فراموش کرده بود گفت:
آقا مولایا، فرمایش درست. وقتی تو بازار بودم شنیدم تو ایجور هیئت ها ماهانه پول جمع میکنن و هر کس نیاز داره قرض میدن. ای دوست داشتی اسم هیئت رو میذاریم هیئت پامیلیای مقیم پایتخت.
بعضی خندیدن، چند نفرم سر تکون دادن. مجلس تمام شده بود، همه آماده رفتن شدن. شیر مراد به طرف داشی مولا رفت و گفت:
مشه درگولی، اب پسرت برات علی چه خبر؟ پیداش نیست، به سلامتی کارش کجاست؟
چند نفر نگاه معنیداری به هم کردن. صورت داشی مولا قرمز شد، سرشو پایین انداخت و مشغول جفت کردن کفش مهمونا شد. غلام علی هم چند وقتی بود که از برات علی خبر نداشت، منتظر جواب عموش داشی مولا بود، ولی اون به شیر مراد جوابی نداد. لبش تکون میخورد و زیر لب غر میزد. شیر مراد از سوالش پشیمون شد. غلام علی پشت سر مهمونا از دفتر گاراژ بیرون رفت، اما داشی مولا ناراحت بود و از دفتر بیرون نرفت. هم ولایتی ها جلوی در مصالح فروشی ایستاده بودن و بلند بلند خداحافظی میکردن. چند متر جلوتر مجصفی شیر مراد رو کشید کنار دیوار و آروم گفت:
تو چه جور قوم و خیشی هستی شیر مراد؟ مگه خبر نداری؟ او برات علی زبر و زرنگ تو آبادی دیگه مرده، آب شده رفته زیر زمین.
غلام علی که گوشه ایستاده بود حرف مجصفی رو شنید و وا رفت. دهنش از تعجب باز مونده بود. گوش تیز کرد تا بقیه حرفای مجصفی رو بشنوه.
بدبخت و بیچاره، پاک از دست رفته، بد جوری عملی شده. از او بدتر دو ماه قبل سر بازار روز مچشو تو دخل میوه فروشی گرفتن و در جا تحویلش دادن به پاسگاه.
با شنیدن این حرف انگار آب داغی رو سر غلام علی ریختن. دیگه نمیخواست به دفتر گاراژ برگرده. با خودش گفت:
نباید برات علی و تنها میذاشتم. شاید اگه با او بودم این بلاها سرش نمیومد. عاقبت او تسیگار کشیدن ها کار دستش داد.
غلام علی سرش رو پایین انداخت و به سمت میدون شوش راه افتاد. باید زود به محل کارش که مغازه ماسبندی بود میرفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، امیدوارم مجموع برنامه های ما رو تا این لحظه پسندیده باشید. برای همه شما عزیزان در پایان برنامه های این نوبت آرزوی توفیق و سعادت داریم. توفیق بود برای بنده و همکارانم آقای ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار، جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند باشیم و برنامه هایی رو که همکاران بزرگوار ما در گروه های مختلف برنامه ساز تهیه کرده بودن تقدیم شما بکنیم. انشاءالله که با استفاده از این برنامه ها فرصت خوب و مختنمی براتون رقم خورده باشیم. در پایان برنامه امروز از حضور شما سروران گرامی خداحافظی میکنیم. انشاءالله که همیشه موفق و پیروز باشید. دعوت میکنم با برنامه کوتاه پیام ولایت همراه باشید. سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی و بعد از اون هم خبرهای ساعت 14. خدا نگهدارتون.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای
یکی از مسائل پرتکرار در چالش بین جمهوری اسلامی و جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا، جز مسائلی که دائم تکرار میشه، یکی مسئله تحریم، یکی مسئله حضور منطقه‌ای ایران است، یکی هم مسئله توان دفاعی ایران و قدرت موشکی ایران. اینا دائم اونا یک چیزی میگن، یه حرف میزنن، یه نقی میزنن، نقی میکنن و این طرف هم جوابی بهشون میدن. البته عناصر داخلی و مسئولین داخلی ما جواب جبهه استکبار رو در هر سه مسئله دادن، هم مسئولین نظامی ما، هم وزارت خارجه ما و هم شعارهای مردمی ما، اینا همه جواب اونها داده شده. ولی حالا من سخن قطعی و پایانی رو در این زمینه عرض میکنم. اما در مورد تحریم ها، جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران رو، خاتمه بدن و اون رو فورا متوقف کنن. این وظیفه اوناست، باید همه ی تحریم ها رو بردارن. یه حرکت خائنانه است، یه حرکت خباثت آمیزه، یک دشمنی بزرگ و بی جهته با ملت ایران، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی و دولت، با ملت ایران دارن دشمنی میکنن. وظیفه اونا این است که سریعا این حرکت رو بردارن. خب البته بنده بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، اونا باید تحریم رو بردارن، ما باید اقتصادمون رو جوری تنظیم کنیم و برنامه ریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور رو خوبی اداره کنیم. اینو من بارها تکرار کردم، الانم باز میگم. ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، فرض کنیم، البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، یعنی داره یه چیز به صورت یه چیز لغوی در میاد، اما حالا گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور. اینم ممکنه، این رو من نمیگم، صاحب نظران اقتصادی میگن، دلسوزان میگن، میگن این کار ممکنه، ظرفیت های داخلی خیلی فراوانه و ما این رو به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همون سیاست اقتصاد مقاومتیست و این باید به شدت و جدیت بایستی دنبال بشه.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
Oh,
چراغ سبز واکسن ایرانی به سلامت مردم، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، هیچ یک از 14 داوطلب واکسن کرونا عوارضی نداشتند. تا 3 ماه آینده به تولید 12 تا 14 میلیون دوز میرسیم.
سبز کمرنگ شاخص بورس در روز استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. نشست کمیسیون اقتصادی مجلس برای احیای بازار سرمایه با حضور رئیس مجلس.
دومین کارت زرد مجلس به وزیر امور خارجه در روز اقتصادی بهارستان.
و آمریکا زیر سایه تفنگ نظامیان، تشدید نگرانی‌های امنیتی در آستانه چالش برانگیزترین تحریف تاریخ آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
ضرورت پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر، درسی بزرگ از کرونا. وزیر بهداشت امروز در نشست اعضای کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر با اشاره به خطر کرونا برای افرادی که دچار بیماری‌های زمینه‌ای، غیر واگیر و همچنین چاقی هستند گفت درسی که کرونا داد این بود که غفلت از بیماری‌های غیر واگیر در شرایط بیماری‌های واگیردار ما را گرفتارتر می‌کند.
88% از مرگ‌های ما در کشور خودمون در افراد بالای 65 سال بود و در افرادی که بیماری زمینه‌ای داشتن. اون 12% هم که زیر این سن بود یک ریسک فاکتوری مثل چاقی داشتن. این هم درس بسیار بزرگی بود. درس بزرگی بود که غفلت از غیر واگیر در شرایط بیماری‌های واگیردار گرفتارترتون می‌کنه.
دکتر نمکی همچنین گفته برای اینکه بیمار کرونایی بدحال پشت درهای آی سی یو نماند، 2500 تخت آی سی یو در عرض چند هفته تهیه شد. اما در پی شیب ملایم افزایش مبتلایان به کرونا، هشدارها درباره عادی پنداری خطر کرونا در جامعه هم جدی تر شده. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران گفته معدل رعایت فاصله گذاری اجتماعی در تهران در هفته اخیر از 82.3% به 76.6% کاهش یافته و درباره احتمال اوجگیری مجدد کرونا هشدار داده است. به گفته دکتر زالی، در چند روز اخیر برای نخستین بار تعداد مبتلایان بستری در تهران به بالای 1900 نفر رسیده است.
آیورمکتین داروی مؤثر در پیشگیری و بهبود بیماران کرونایی به خط تولید رسید. این دارو به همت بنیاد برکت بومی‌سازی شده و 90% ارزان‌تر از نمونه خارجی است. همزمان با این دارو در شهرک داروی برکت از 3 ماده اولیه داروی جدید در حوزه داروهای قلبی عروقی، سر و گوارشی هم رونمایی شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره واکسن هم گفته تولید آزمایشگاهی واکسن دیگری هم در دستور کار قرار دارد که تابستان به مرحله آزمایش انسانی میرسد. آقای مخبر از درخواست کشورهای اروپایی برای خرید ماسک، ونتیلاتور و کیت آزمایش سری از ایران هم خبر داد و گفت در تولید انبوه واکسن در کشور به نقطه‌ای خواهیم رسید که بیشتر از نیازهای داخلی باشد.
اما خبرها از حال خوب 14 نفری که واکسن به آنها تزریق شده حکایت دارد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام این خبر را اعلام کرده و گفته هیچ یک از 14 داوطلب واکسن کرونا عوارضی نداشتند و با ادامه این روند تا 3 ماه آینده به تولید 12 تا 14 میلیون دوز واکسن ایرانی میرسیم. همچنین امروز 3 مرحله تزریق هم انجام شد. همینک گفتگو میکنم با سخنگوی تیم مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا، آقای دکتر صالحی. عرض سلام و ادب دارم. بفرمایید تا این لحظه که با شما صحبت میکنیم تزریق‌های جدید به داوطلبان جدید و قبلی انجام شده آقای دکتر؟
عرض سلام دارم خدمت شما.
خواهش میکنم. سپاسگزارم.
در مجموع 7 نفر به 14 نفر قبلی اضافه شد طی دیروز و امروز.
بله.
و ما الان در واقع 21 نفر دریافت کننده واکسن رو داریم که بعضی از اونها دوز اول و تعدادی هم حتی دوز دوم رو دریافت کرد.
بسیار عالی. بعد حال عمومی داوطلبان چطور هست آقای دکتر؟
سرکار خانم، در مجموع خوشبختانه در واقع داوطلبینی که دریافت کردن و تحت پا پایش از نظر شرایط بالینی هستن حال خوبی دارن و به غیر از عوارض خفیفی که در مصاحبه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم عارضه جدی خود خوشبختانه تشخیص داده نشد.
آقای دکتر صالحی، با توجه به روند تست بالینی الان شما میزان موفقیت واکسن ایرانی رو چطوری ارزیابی میکنه؟ در چه میزان هست میزان موفقیت؟
من واقعیت چه بخواید هنوز برای اظهار نظر خیلی صریح سخت هستش، اما در مورد در واقع بی خطری و بی ضرریش خوشبختانه تا نتیجه تا الان هستش خیلی خوب.
بسیار عالی، ما هم خیلی خوشبین هستیم. متشکرم از شما آقای دکتر صالحی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
دیپورت درخواست‌های خرید واکسن آمریکایی فایزر همزمان با تلفات ناشی از تزریق واکسن فایزر در آمریکا و دیگر کشورها، بسیاری از کشورهایی که درخواست خرید این واکسن را داده بودند از خرید آن عقب نشینی کردند. در آمریکا به تازگی تصاویر زن مسنی منتشر شد که پس از دریافت واکسن فایزر دچار تشنج شده است. برانت گراینر فرزند این خانم در گفتگو با راشا تودی گفته:
The hot clinic where the COVID patients go.
شماره مبتلایان و جانباختگان از کرونا در انگلیس با ویروس انگلیسی پر شتابتر از گذشته در حال افزایش. تردد آمبولانس‌ها بی وقفه ادامه داره و فشار جسمی و روحی بر کارکنان بخش بهداشت و درمان به اوج رسیده. به رغم سختگیری در بستری کردن بیماران، به گفته مقامات بهداشت و درمان انگلیس هر 30 ثانیه یک بیمار کرونایی اورژانسی در بیمارستان‌های این کشور بستری می‌شود. سایمون استیونز، مدیرعامل سازمان خدمات بهداشتی و درمانی انگلیس:
از روز کریسمس تا کنون حدود 15,000 بیمار کرونایی دیگر در بیمارستان‌های بریتانیا بستری شدند.
در برخی بیمارستان‌ها وضعیت بحرانی پزشکی اعلام شده. اعزام کادر درمانی ارتش انگلیس نیز برای جبران کمبودها به ویژه در بخش‌های مراقبت‌های ویژه هم نتوانسته کمبودها را برطرف کند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما بشنوید از انگلیس که شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا در این کشور با ویروس انگلیسی پرشتابتر از گذشته در حال افزایش است. در شبانه روز گذشته حدود 600 بیمار کرونایی در این کشور جان باختند. تردد آمبولانس ها بیوقفه ادامه دارد و فشار جسمی و روحی بر کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس به اوج خود رسیده. سازمان بهداشت جهانی هم ارزیابی کرد به زودی شمار تلفات بیماری کرونا در جهان از 100,000 نفر در هفته عبور کند. از سوی دیگر تحقیقات جدید نشان می‌دهد میزان ابتلای کودکان، نوجوانان و جوانان به ویروس انگلیسی در فرانسه از نرخ ابتلا به دیگر سنین بسیار بیشتر شده است. در آمریکا هم در 24 ساعت گذشته با ابتلای بیش از 141,000 مورد جدید، مجموع مبتلایان به کرونا از مرز 24 میلیون نفر عبور کرد.
سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور از کسری بودجه است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار بودجه شروع کنیم. رئیس قوه مقننه در جلسه امروز با اشاره به اتفاقات اخیر بازار بورس گفت مجلس نمیتواند نسبت به ضرر و زیان مردم در بورس بی‌تفاوت باشد و مسئولانش باید پاسخگو باشند. نمایندگان هم امروز در کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای پیگیری وضعیت بورس جلسه دارند. وزیر امور خارجه هم امروز در صحن علنی مجلس از نمایندگان دو کارت زرد دریافت کرد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور مجلس گفت:
بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است. این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم. بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود، مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و دولت باید هر چه سریعتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.
رئیس قوه مقننه در ادامه سخنان خود گفت تعیین نرخ ارز یکی دیگر از موضوعات مهم امروز کشور است.
نرخ ارز با دستور مسئولان تعیین نمی شود. نرخ ارز با عملکرد